پس به این نقطه جدایی رسیدیم، حالا رسیدیم به نقطه اوج ماکسیمم و بخواییم جداش.
بله.
حالا من میخوام یه فضای نجات توضیحم خیلی کوتاه، و اینه که خب چه فضایی حاکمت، چرا جدایی اینقدر سخته، چرا آیا سختش میکنیم؟ سوالی بود در برنامه گذاشته یادتون باشه شنونده عزیز، سوال کرد که چه اینقدر شما سخت میگیرین داستان رو.
بله.
یادتون هست که سوالی داشت.
بله.
اینقدر عمدهش نکنید، دو تا آدم بالغ و روشن و خلاص آگاه میتونن همونجور که تصمیم میتونن با هم دیگه میتونن به همون راحتی میتونن جدا بشن. البته که اینجوری بی سادگی نیست، چون در واقع وقتی شما تصمیم میگیرید که جدا بشه، این بار دومی هست که جدا میشه. مثلا میگم ولی حتما اعتراض خواهم کرد که چگونه است بار دوم. من با شما شرط میذارم که هر کدوم شما که بخواید جدا بشید از شوهرتون یا از همسرتون، برای بار دوم این کار میکنید و به همین خاطر اینقدر جدایی دردناکه. حالا چرا بار دوم هست؟ بخاطر اینکه شما یک بار در آستان ازدواج یک گسست اساسی انجام میدید، از خانوادتون جدا میشید. دوباره اون شما 30 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، بعضی موقع 40 سال آدم تو خانوادش هست بعد ازدواج. شما تصورش میکنید 30 سال با پدر مادر بقیه خواهر برادرها زندگی کردید، خوب گرفتید به اون فضا، با هم خوردید، خوابیدید، تفریح کردید، تولید کردید و اون خانواده اون فضا رو و اون محیط رو که امید بر این است که سازنده و مهربانانه و مهرورزانه است اون ساختید، توش هستید و تنفس کردید. شوخی نیست، 30 سال حد اول، بسیار موارد 40. و حالا میخواد از اون جدا شید. این گسست یک جدایی بسیار بسیار دردناک اصلا نیست، بی دلیل هم نیست که چرا، چون به هر حال شما ساختید اون خونه شما، یعنی شما یک فضایی است که درش رشد کردید، به اون باغ شما. اون که بخواید جدا شید ازش باز دردناکه، بی دلیل هم نیست که شما حتما متوجه شید که شب عروسی در مراسم عروسی و ازدواج اینها والدین گریه میکنند. خیلی جاها شاید همیشه تقریبا شما شاهد هستید که اینها گریه میکنند، چون این گسست گسستیست نسبتا دردناک اما تلخ و شیرین هر دوش. شما میبینید که والدین یا خود شما اثر دلتنگی گریه میکنید، اونها گریه میکنند چون فرزند رو، یه فرزندی رو از دست میدن به نوعی، از طرفی گریهشون اثر شوق هست و شادی چون فرزندشون ازدواج میکنه، این هست که خوشبخت بشه و سامان میگیره. بنابراین هم عشق که شوق است و هم عشق غمگینی. به هر حال گسستیست و این گسست و این جدایی دردناک. یک به ویژه مادران کودکی رو از زمانی که شیر میخوده، چهار دست پا را میرفته، لبخندهاش، جیغ زدنهاش، خواب خوردنهاش و تا این که شما بزرگش کردید، اینو بردید یه وکیل و وزیر و مهندس و یه هرچه که شما میتونید مثال بزنید کردید و حالا میخواید ببینید مفت و مجانی یه خانوادگی. تقریبا این کمچین حالتی در برخورد سطحی، البته به مسئله در برخورد عاطفی، به مسئله برخورد غیر فکری عاطفی نیست. به هر حال به همین خاطر این جدایی خودش، ازدواج در این حال که یک وصل است، همزمان یک گسست و یک انفصال هم است از خانواده اصلی خودش. در طلاق هم شما همین احساس رو عیناً دارید. برای بار دوم حالا شما دوباره جدا میشید، دوباره این دفعه خونه ساختید، دوباره 20 سال، 15 سال، 10 سال هر چقدر زحمت کشید با دلسوزی، بچه های حالا بزرگ کردید یا ندارید، یا به هر صورت اون باغ ساختید که من عرض کردم در جواب سوال شنونده عزیزمون. از این باغ حالا با همه میوه ها و خلاصه شادی هاش میخواهید که جدا بشید. شما خوشحالید اصلا از یک طرف، چون به هر حال پایان درگیری ها، کشمکش ها، جنگ و اعصاب ها و خیلی مشکلاتی است که جدایی رو الزامی میکنه و ضروری میکنه. از یک طرف هم خب گریه میکنید چه بسا و اندوهگین هستید به خاطر اینکه اون چیزی که ساختید باید یا خرابش کنید یا در بهترین حالت ازش دست بکشید. آسون نیست. به همین خاطر عرض میکنم که تصمیم به جدایی یکی از سخت‌ترین تصمیم هاست، یکی از مهمترین تصمیم هاست. این احساس دوگانه، اینو میخوام بگم شما که طبیعی است، این احساس ضعف شما نیست، به اعتماد به نفس شما هیچ ربطی نداره، هیچ ارتباطی هم به این نداره که شما در پروسه جدایی، در کشوندن رابطه مشترک به جدایی چه رسم دارید. هیچ هیچ ارتباطی نداره. در این رابطه فوق‌العاده عالی اپتیمال سرشار از عشق و محبت و اینها که در اونجا زوج به این نتیجه میرسه به دلایل طبیعی که نمیتونن از هم جدا بشن، باز این احساس دقیقا همین گونه است. گریه‌آور خوشحال کننده است، احساسی است متناقض دوگانه و به همین خاطر بسیار بسیار شکننده. در این که شما ولو که تجربه جدا شدن از خانواده‌هاتون در اصل ازدواج داری، ولی شبیه اینو عیناً تجربه نکردی، به همین خاطر سخته، به همین خاطر بحران ایجاد میکنه، شما رو قفل میکنه در اون فاز اول خودش، احساسات بند میاره و شما رو به اصطلاح سرپرایز میکنه و سراسیمه میکنه شما. این فضای عمومی حاکم بر اون روزها، هفته های اون لحظاتی است که شما دیگه تصمیمتون رو گرفتید و حالا میخواید جدا شید. چگونه بچه هاتون رو بذارید، چگونه اون خونه رو ترک کنید، چون اون همه خاطره، اون همه لحظات و همه اینها. به همین خاطر سخته، مثل واقع خیلی سخته و سنگینه، اما این فضا خب هست دیگه. این چیزیست که عرض میکنم مجددا هیچ ارتباطی نداره به این که شما چقدر سلیم هستید در کشوندن رابطتون به جدایی. شرمندهی گفته بود که من جوان هستم و طلاق گرفته و تنها اگه یادم باشه.
بله.
این احساس فلواقع جهان شموله، این احساسی است که هیچ ارتباطی به شخصیت شما، به برخورد شما نداره. این خیلی مهم است. بنابراین اگه بشه زیر عنوان الزامات جدایی صحبت کرد، چاله ها و چالش هایی که این جدایی برای ما ایجاد میکنه، خود باید این مثل توجه کرد که فلواقع تصمیم به جدایی یک گزینش آگاهانه است. ما این امید هست که داریم چه کار میکنیم، چون عرض کردم که اون مراحل رو طی کردیم، مسئله مرکزی شناختیم، توافق داریم روش، با حرفه‌ای ها هم صحبت کردیم. من این روند طبیعی رو دوست دارم ادامه بدم، چون اگه وارد استثناها بشیم دیگه فراوان میشه بیراه رفت. خیلی خب، حالا که روند طبیعی طی شده بی تعصب و با احساس مسئله به این نقطه رسیدیم که با جدا شیم، خب دیگه باید بهاش بپردازیم. یعنی اینکه ما آگاهانه این کارو میکنیم، آزادانه این کارو میکنیم، با اختیار این کارو میکنیم، ضمن اینکه باید توجه داشتیم که این حق به تضییع ماست. این مسئله بسیار مهمی است که هرگاه نشود رابطه رو درست ادامه داد، نتیجه گرفت ازش رابطه، اگر که پیش برنده متحول کننده سازنده نباشه، چه بسا بهتره که ادامه پیدا نکنه. بنابراین تصمیم به جدایی توجه داشته باشید گزینشه، ولی که به ما تحمیل میشه، ولی ما این تصمیم خودمون میگیریم که به هر حال جدا بشیم. در اون نقطه زمانی که ما به این نتیجه میرسیم و تصمیم میگیریم که جدا بشیم، خوبه که قبل از این که به الزامات بیرونیش فکر کنیم، به الزامات اجرایی و عملیش مثل یک پروژه فکر کنیم، به هزینه های عملیش، به فرزندانمون، به سنت ها، به اقوام، عزیزان و خلاصه محیط در کوچه و خلاصه همسایه، این باید به درون خودمون مراجعه کنیم. این نقطه حرکت درسته، الا تو خال نمیزنه، الا چه بسا در مدیت بحران گرفتار میشیم، توش درجا میزنیم و مشکلات اساسی بلاز روحی پیدا میکنیم که تاثیرات عملی خواهد گذاشت و همون محیطی که ابتدا داریم روش فکر میکنیم و اینو در اولویت قرار میدیم، همونها رو هم بیشتر آسیب میزنه بهشون. بنابراین ابتدا به خودمون مراجعه کنیم، ببینیم که احساس درونی ما به ما چی میگه، در خلوت احساس و اندیشه ما به چه نتیجه میرسیم. وقتی که دیگه هیچکی نیست، هیچکی دسترسی ما نداره، خودمون هستیم، بزرگترین به نظر من امکان انسان و موقعیتش اینه که در اون خلوت خودش تنهاست و حاکم و مطلق احساس و اندیشه است. من اینو خیلی دوست دارم، من این توانمندی انسان رو، این تسلطش به زمان و مکان رو خیلی دوست دارم، چون مالک مطلق زمان و مکان انسان هر جا که بخواد و هر جا که آگاهی داشته باشه، در اون خلوت خودش چه بسا که خب جهش ها میتونه بکنه، به افکار بکر و بدی و تازه و اختراعات عظیم دسترسی پیدا بکنه. در حوزه احساسات هم همینطور، انحلال در هستی آفرینش هم زمانی آدم میتونه پیدا بکنه که درست به اعماق خودش بره و تمام تحریکات محیطی رو قطع کنه. این البته یک پروسه روانی است، یعنی تمرین میخواد، اما آدم میتونه یه همچین کیفیتی برسه. در ترتیب در آستانه طلاق خوبه یه همچین کاری ما بکنیم، در اون عمیقا شیرجه بریم و در اونجا در اون خلوت مطلق ببینیم که احساس ما اینو چگونه نگاه میکنه، چگونه باش، و این احساس به هیچ ترتیب احساس ما به شریک زندگی نیست. احساس ما نسبت به کل این داستان در مجموع در کلیت خودش و در جوهرش این احساس ما چه میگه؟ این یه بچشه. یکی هم این که خیلی خوب وقتی منطقی راشنل، وقتی که حسابگرانه دو دو تا چهار تا ریاضی بهش نگاه میکنیم به کجا میرسیم؟ اون وقتی سنتز و تلفیق درست از این دو المان، از این دو تا عنصر احساس و اندیشه راه رو نشون میده. مثلا نرین سراغ پیرامونی ها اول. این در خود این نقطه حرکت میتونه بسیار بسیار فریبنده باشه. اول به خودمون نگاه کن، بریم در درون خودمون سراغ خودمون، یقه خودمون رو بگیریم و ببینیم که چه احساسی داریم. این احساس خیلی مهم هست و راه گشا است. معمولا احساس ها غلط نیست، اون احساس بکره البته تحریکات محیطی البته نیاد خرابش کنه، اون احساس اصیل درونی معمولا خوب عمل میکنه و هرگاه بیدید خوب عنصر اندیشه هم درش بیاد و با هم تلفیق منطقی پیدا بکنه خواهید دید که معمولا انسان راهش رو پیدا میکنه. چرا من اینو مطرح میکنم؟ پس اینکه مبنا خود انسانه. ببینید اصلا موضوع خود انسانه، هدف خود انسانه. ما از خوشبختی اگه حرف میزنیم، اگر از عشق حرف میزنیم، اگر از عدالت حرف میزنیم، اگر از همبستگی، رشد، تکامل، آزادی، هر آنچه که صفات و توصیفات شما از جهان و انسان و زندگی همه اینها فلسفه وجودیش از خود آدم میگه، از انسان میگه. اگه انسان نباشه آزادی اصلا معنی نداره. اگه انسان نباشه عدالتش میگه چه مفهومی پیدا میکنه؟ انسان رو که میاری وسط، حالا همه اینها جاهاشون خودشون پیدا میکنن توی این نقشه هستی و تاریخ و جامعه و بعد یکی یکی اهمیتشون هم و درجات و سلسله مراتبشون پیدا میشه. بنابراین مبنا خود انسانه، مرکزیت با خود انسانه و در اطور انسان هم حتی خود حقوقش مطرح میشه، اختیاراتشه و آزادیشه و همینه. بنابراین در هر بحرانی، البته این الزاماً مربوط به بحران جدایی نمیشه، در هر بحرانی، در هر دست‌انداز مهم در زندگی باید برگشت به درون و پاسخ‌ها رو از اونجا کشید بیرون. در اونجا همه پاسخ‌ها و راه‌حل‌ها نهفته و آماده است، به شرط اینکه باور داشته باشیم به خودمون، به شرط اینکه باور داشته باشیم به کرامت انسان، به توانمندی‌هاش و به ابزارهایی که در اختیارش هست. و به همین خاطر قبل از اینکه ما به الزامات بیرونی جدایی نگاه کنیم خوبه که به درون مراجعه کنیم. همین مسئله عیناً در مرحله ازدواج هم عمل میکنیم. در آستانه ازدواج هم قبل از اینکه به اون عروسی های پرهزینه و به قول آقای فریب باشه و یا به اون فروسات ها، به اون نمیدونم که مشکلات و گرفتاری های جانبی مسئله فکری، باید به درون مراجعه کنیم و ببینیم که احساس ما نسبت به شریک زندگیمون چی هست؟ آیا تو خال میزنه؟ آیا دقیقا اون عقربه ها مچ میشن تو هم؟ یا اینکه مشکلاتی است؟ اینها رو میباید پاسخ بشتاد. بنابراین مبنا رو میباید خود انسان گرفت و ازدواج یک شرط مهم هست البته برای خوشبختی، اما خود خوشبختی نیست، حتی مساوی با اونم نیست ازدواج، بلکه یک شرط بسیار مهم هست برای خوشبختان، برای سعادتمندی. بنابراین به هر قیمتی نباید که رابطه مشترک رو نجات داد، به قیمت بدبختی فرد، به قیمت اسارتش، به قیمت شکنجه های روحی مستمرش، به قیمت گرفتن آسایش درونی از انسان نمیشه یک رابطه مشترک رو ادامه داد، چون رابطه مشترک شرطی است برای پاسخ اون ممنا که در درون خود انسان هست. انسان هم همواره خود در جستجوی آسایش هست و هارمونی و سازگاری خوشبخت.
ولی میتونیم این رو هم اینطور مطرح کنیم که با توجه به این مطالب گفته شده و با اشاراتی که شد با تکیه درون اون کرامت انسانیت، ما سطحی مثلا نگاه نکنیم. اگر به یه مورد کوچکی برخورد میکنیم که احساس میکنیم غیر قابل حله، بعد به فکر جدایی بیفتیم.
بله هیچ ترتیب، چون ما در حل کردن مسائلمون هم در جن از همین متد و از همین باور میتونیم کمک بگیریم. همین خاطر من عرض میکنم کمترین جدایی است، خیلی کم، اینو بارها من تکرار کردم، خیلی در صورت بسیار بسیار پایینی از جدایی ها الزامی و اجتناب ناپذیرند. بقیهشون میشه به عناوین مختلف حل کرد. در همین خاطر هم هست که میباید ولو با درگیشان مسائل پیچیده در زندگی نباید مریض شد، نباید خسته شد، نباید که ناامید شد و صحنه رو ترک کرد، میدان مبارزه رو ترک کرد، بلکه میباید باشد صبر و شکیبایی و دلسوزی و مایه گذاری و فداکاری البته که در صدد حلش بود. از بنده اینه که هرگاه که همه این امکانات بررسی شد و نتیجه نگرسیم به هر حال به نقطه جدایی رسیدیم، من الان تو اون نقطه وایستادم دارم صحبت میکنم. طبیعتاً اینها رو ما فرض گرفتیم، طبیعتاً فرض بر و عطر رو بر دلسوزی گذاشتیم، بر سازندگی گذاشتیم، بر وصف گذاشتیم و جستجوی همه راه‌های ممکن، اما به هر ترتیب
عقلانی و خیرتانی.
بله، هرگاه که نشد چی؟ اون وقت میبایست که به هر ترتیب آماده باشیم که از این آتش رو خلاصه عبور کنیم، بیمون که مشکلات اساسی پیدا کنیم و توش بمونیم.
قصد منم از تأکید مجدد در همین باره بود.
بله، طبیعتاً.
آقای دکتر ببخشید، اون به صدا روشی که شما از ابتدای برنامه راجبش شروع کردید صحبت کردن، که شناسایی مسئله اصلی، این که چگونگی به وجود اومدن و چرایی و مثلا زمان به وجود آمدن و ایجاد اون مسئله اصلی، مراجعه به یک مثلا کمک حرفه‌ای، این حرفا برابر تجربه شما، آیا اونها کمک میکنه؟ یا بذاری سوالم دیده، چند درصد یا احتمال داره که وقتی به مسئله اونطوری برخورد بکنن مانع از جدایی بشه؟
از 100% 97% رقم بالایی است. رقم خیلی بالایی است.
یعنی وقتی اونطور برخورد میکنن 97% موارد پی میبرن طرف این که مسئله اصلی واقعا مسئله اصلی نبوده.
هم این و هم این که هرگاه که مسئله اصلی درست بررسی شد، ذاتش، صفاتش، ظاهر و باطنش به اصطلاح درست بررسی شد، زمان مشخص داده شد، از 100 مورد 97% امکان ادامه رابطه رو دارن.
قابل
این نظر رقم بسیار بالا است. یعنی که ارزش اینو داره که ما یک مسئله اصلی شناسایی کنیم، دو سر مسئله اصلی توافق بشیم، یعنی وحدت نظری روش، وحدت به اصطلاح که بپذیریمش، سه مراجعه حرفه، یعنی برخود علمی کردن باش، برخود بی تعصب، سپردن به کارشناس، سپردن به بیرون که آیا ما، چون به هر ترتیب خود شما می‌دونید که در یک رابطه تنگاتنگ خانوادگی اونقدر احساسات درگیر هست و اونقدر مسائل جزئی میاد و تاریخ میکنه تصویری که شما به سختی میتونید که فضای بی تعصب و آروم پیدا کنید برای طرح مسائل. حالا شما روی این مسئله دخالت‌های پیرامونی هم بذارید، ببینید که آنچنان آنارشیزمی ایجاد میشه در رابطه، مضاف بر کاری که باید انجام میدید در این حال کار باید بکنید دیگه، به بچه‌ها برسید اگه بچه‌ای باشه، و مجموعه گرفتاری‌ها رو که رو هم بذارید خواهید دید که اصلا انرژی و مجال این نیست که این مسئله درست پرداخته بشه. و همین خاطر بسیاری از جدایی‌ها اصلا حاصل سوء تفاهمه، بسیاری از جدایی‌ها اصلا حاصل سهل انگاری است، یعنی انسان دیگه خسته شده اصلا نمیخوان بهش بپردازن، در حالی که اولا هم دیگه رو دوست دارن و خیلی موارد عشق هست، اصلا مشکل عاطفی نیست، الزامات و شرایط و امکانات ادامه رابطه وجود داره. به همین خاطر باید حتما این مراحل همه طی بشه تا نهایتا دیگه در بدترین حالا بین نتیجه بسیم که خب باید جدا شد. مگر این که عرض کنم که خب خیلی اگه یادتون باشه در علل جدایی ها، در شمردن علل جدایی خیلی از بعضی علت ها رو من طبیعی گفتم.
بله.
خب کاملا اون فرق می کنه و الا خب دیگه الزامی است، چه در معمولا هم نمی کشه به این که خیلی رابطه چیز بشه، رابطه اونقدر تخریب بشه. خیلی جاها حتی والدین طرفین هم اعتراف میکنم میگن حق نمیشه، این شدنی نیست، ما فکر میکنیم که باید یک کار اساسی کرد، باید جدا شد، چاره نیست جدا. در اینا هست و الا در موارد دیگه که موضوع صحبت منه، موضوع صحبت بسیار فوکوس صحبت من روی موارد استثنایی نیست، روی موارد عام هست که معمولی است که بیشتر هم هست که مثلا رایج بودنش. اونجاها از هر 100 مورد حداقل 97 تا این رقم با 95
تا بالاییه. بله
بله، شما میتونید جلوگیرتون و این اینقدر زیاده به لحاظ آماری، شما میدید در آمار مثلا 51% کافی تا شما حکم صادر کنید، مثلا بگید اکثرش.
بله.
در نتیجه خب ارزش اینو داره که این متدیک نگاه بشه بهش و علمی.